بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الى قیام یوم الدین. خلاصه درس دیروز که دیگه خلاصه‌ای نداره، این آقایون روایتی رو استدلال کردن، روایاتی که خیلی هم هست، حالا ما سه چهار تاشو خوندیم که این روایات دلالت داره بر سماع عن المعصوم و خلاصه توصیت معصوم در احکام دخالت داره، که اگر توصیت معصوم نباشه و سماع عن المعصوم نباشه اون حکم ارزش نداره. حرامون علیکم به این که چیزی بگید که از ما نشنیدی، یا من دان الله از راه عقل خودش به غیر سما اینها مثلا کذا و کذا. این روایات همه دلالت داره بر این مدعایی که این آقایون دارن. خلاصه این آقای استرابادی میخواد از این روایات استفاده بکنه که اگه در یک مسئله تعارض بین عقل و نقل شد و نتونستیم جمع کنیم بین هما، بعد اون عقلیشو بندازیم دور و خلاصه اون نقلی رو فقط بعد عمل کنیم. اینا از این روایات اینجور استفاده کردن که منحصرن تدین به دین منحصر است به سماع عن المعصوم، منحصر است به تبلیغ و توصیت حجت، که اگر توصیت حجت نباشه اصلا اون حکم ارزشی نداره. وقتی که این روایاتشون نقل میکنه، یه نفر اشکال میکنه به بهرانی، پس چرا بهرانی گفته؟ ما متحیریم که اگر عقل و نقل یه چیزی گفت متحیریم چیکار کنیم. خب طبق این روایات بعد اون عقلی رو بندازی کنار و نقلی رو عمل کنی. چرا آمدی گفتی متحیریم؟ ایشون دفاع کردن، فرمودن این اشکال رو نکن به صاحب حدائق. صاحب حدائق دیده دو دست ما دلیل داریم، یه دستش اوناست که میگه حتما سماع عن المعصوم، ولی یه دستش هم عقل رو در کنار خلاصه انبیا شمرده. بنابراین ایشون دیده اون روایات هست که میگه نقل مقدمه، این روایات هم هست که میگه عقل در ردیف شرعه، لذا متحیر شده. پس اشکالی به صاحب حدائق مثلا نکنید. خلاصه اون طایفه اول مقصوده، با اون طایفه اول روایات دلالت داره بر این که اینا اصرار دارن که این آقایون روایت اینجوری معنا کنن که این روایت میگه اگه در یک مسئله ای تعارض عقل و نقل بود و امکان نداشت جمع بینهما، شما باید عقل رو بذارید کنار و اون نقل رو عمل بکنید. این روایات ایشون میفرماد این روایات معناش این نیست. اولا ما قبول نداریم که وساطت حجت و تبلیغ حجت در احکام عقلیه لزومی داشته باشه. عقل میگه اطاعت مولا واجبه، کدوم عقلیه این حرفو نذاره؟ حالا خدا همین چی؟ عقل میگه اطاعت مولا واجبه و من میدانم مولا راضی نیست به ترک این کار. خب عقل به من میگه حتما بعد اون کار رو بکنی، یعنی وجوب اطاعت رو دیگه لازم نیست ما از معصوم بگیری. وجوب اطاعت از احکام عقلیه است. اگرم قرآن میفرماد اطیع الله و اطیع الرسول، امر ارشادیه، یعنی ارشاد به همون حکم عقله. مثلا همون مثالی که ما دیروز زدیم، من الان یقین 100% دارم که مولا راضی نیست به ترک حفاظت فرزندش. حتما حتما مولا دوست داره من فرزندشو در نبودش حفاظت بکنم. خب این مسلمه، من یقین دارم که مولا راضی نیست به ترک حفاظت فرزندش. این مطلب. از اون برم یقین دارم عقل به من میگه اطاعت مولا واجبه. از کدی میشون پای خدا و اینا رو میارم تو کار. حالا با مثال معمولیشو بزنیم، اونم به طریق اولا. از اون طرف میدانم مولا راضی نیست به اینکه این بچه رو من یلو رها کنم. از اون برم میدونم اطاعت مولا واجبه، مولا هم که به من گفته حفاظت کن بچه رو، من رو عقل خودم اینا رو که کنار هم میذارم، هم باید در چاه رو ببندم هم در پشتبامو، برای اینکه اگر تو حیات باشه ممکنه تو چاه بیفته، اگر حیات بره بیرون ممکنه بره رو پشتبام از اون ور بیفته. عقل به من میگه بعد از این دو مقدمه شما برات واجبه هم در چاه رو ببندی هم در پشتبام، حالی که مولا نگفته. پس میخوام بگیم اینطور نی. خلاصه آقا قول معصوم رو ما اگر عمل میکنیم برای رسیدن به واقع. حالا اگه در یک مسئله امام چیزی نفرموده بود، من قطع پیدا کردم که حکم الله واقعی نه، خب این کافیه دیگه. اینطور نی، ما چرا به قول معصوم عمل میکنیم؟ برای رسیدن به واقع. اگر این واقع از راه عقل 100% من به دست آوردم، مزاحم کتاب و سنت هم نباشه با، از راه عقل 100% به دست آوردم، حکم الله واقعی اینه. از اون برم میدونم خدا اطاعتش واجبه، احکام واقعیش هم از من میخواد. خب همون طوری که اگر امام بفرمان چیزی واجبه بر من واجبه اطاعت اطاعت بکنم، اگه از راه عقلم قطع پیدا کردم چیزی واجبه و شارع راضی به ترکش نیست، باید اون چیز رو امتثال کنم. این ادله که شما آوردی و میخواد ازش حتما استفاده توصیت حجت بکنی، به طوری که اگه عقل یه حرفی زد بگین ملغا به طور کلی اینجور نیست، عنایت بفرمایید. حالا یه مطلبم عرض بکنم، متعدد آقایون به من اشکال کردن، یه خودم تقصیر منه، من روز اول بعد یه چیزی میگفتم فراموش کردم، اون روز از درس امری کاری نداره با این عرض بکنم. ما روزی که تنبیه ثانی رو شروع کردیم، ایشون فرمودن به اخباریین اینجوری میگن، اخباریین میگن فقط قطعی که از کتاب و سنت به دست میاد حجته، از جاهای دیگه قطع پیدا بکنیم چنین چیزی اصلا حجت نیست. ایشون همچین نسبتی دادن. به اون آقایونم عرض کردم آی آخون میفرمانی کذب محضه، یعنی شیخ انصاری مثلا اشتباه کردن، که این آقایون هم شرطی میخوان بزنن. کفایه رو ببینید جلد دو، اون کفایه قدیمی ها آخر صفحه 32، ایشون میفرماد ولی همچین نسبتی شیخ انصاری یا دیگران دادن به اخباری که گفتن قطع از غیر کتاب و سنت حجت نیست، ولی هازا کذب محض، ما مراجعه کردیم همچی چیزی نیست. بعد از آقایون هم گفتن ما هر نقطه دلیله آقای استرابادی رو مراجعه کردیم، همچی چیزی نمیخواد بگه، که بهشون عرض کردم حق با شماست. قرار این حرفایی که ما چند روزه داریم میزنیم رو فهم ایشونه، ایشون اینجوری فهمیده که آقایون اخباریه میگن قطع از کتاب و سنت اگه به دست بیاد حجته، از غیر کتاب و سنت حجت نی. ایشون اینجوری فهمیده که این آقایون اینی میگن، وقتی این حساب فهم خودشون دارن اشکالاتی هم میکنن. خلاصه مطلب ما الان میخوام اینو بخونیم، ما قبلا گفتیم قطع طریقی حجته، از هر راهی شما قطع برات پیدا بشه که حکم الله واقعی اینه، به شرطی که معارض با کتاب و سنت نباشه، اون حکم الله واقعی برای شما نافذه و باید به او عمل بکنی. لذا ایشون بله از کردیم، حالا این رو از کردیم که اینا میگن کتابم به درد استدلال نمیخوره، برای اینکه یعرف القرآن من خوتبه به، ولی البته همه شونم اینو نمیگن. قرار دیرو به بعضی آقایون همین صحبت ها بود، یه وقت خاکی نشه، مرحوم مجلسی هم آقا از محدثینه، تقریبا ایشون جنبه اخباری مذهب داره، اما اصلا اگه ایشون زنده بشه تمامی علمایی که ما داریم همه باید شاگرد مجلسی بشن. واقعا اگه تقلید ابتدایی جایز بود، بنده از الان مقلد مرحوم مجلسی میشدم، اینقدر ایشون مبانی کتاب و سنت و عقل و همه اینها در اختیار ایشون هست. و خلاصه ایشون روایاتی رو نقل میکنه که ائمه خودشون دستور اجتهاد دادن. امام رضا فرمودن علینا به الغاء الاصول و علیکم به تفرع، ما کلیات رو میگیم، شما متفرعات رو از کلیات ما استفاده بکنید. اجتهادم همینه، لذا داره بیانو از این حدیث ما میفهمیم که انسان میتوانه اجتهاد بکنه و استنباط بکنه احکام شرعیه رو از کلیاتی که ائمه فرمودن. علی کل حال این آقایون مثل مرحوم مجلسی رو ما نمیگیم، ایشون از کردیم مبانی حسابی دستشه و اجتهاد رو قبول داره، تقلید رو قبول داره، منتها خیلی از این حرفای اصولیین قبول نداره. خب نداشته باشن عیبی نداره. سید مرتضی هم استصحاب قبول نداره، میرسیم بعدن. سید مرتضی اصلا استصحاب رو جایز نمیدونه، میگه ما استصحاب نداریم. پس مانعی نداره اگر کسی یک مطلب اصولی رو رد بکنه استدلالا، اون که عیبی نداره. خلاصه مطلب بریم سر حرف خودمون. خواستم بگم اون نسبتی که ایشون فعلا دادن، از روز اولم رو اون نسبت ما اومدیم جلو، رو قول آقای آخون همچین نسبتی درست نی. خب این انقلتی که دیروز خوندیم میخوام جواب بدیم. اولا ثانیا، فعلا اولنشو بخونیم، نمنع مدخلیت و توسط تبلیغ الحجه، یا این توسطش زیادی آقا یا تبلیغش، چون توسط تبلیغ دیگه نمیخواد. تو ثانیه هم نگاه کنین، ایشون میفرماد تبلیغ حجت دیگه اونجا توصیف نداره. خلاصش نه اینکه تو کتاب اضافه سا، شیخ انصاری که از این دو کلمه رو نباید بیاره، یا توسط نیاره، ما من میکنیم مدخلیت توصیف حجت را، من میکنیم مدخلیت تبلیغ حجت را. تو ثانیه هم که میرسیم اونجا دیگه توصیف نداره، همون تبلیغ داره، یه دونش میذاریم کنار. خلاصه ایشون میفرماد ما من میکنیم، شما میخواین از این روایات استفاده بکنین که فقط بعد از دو لب امام با این گوشامون بشنوین. شما طبق روایات دیروز اینجور میخواین ادعا بکنین. ایشون میگه من میکنیم که بگیم دخالت داره تبلیغ حجت در وجوب اطاعت حکم الله سبحانه، نه اصالت نداره، وجوب اطاعت به حکم عقله. از کدام اون مثالی که من زدم مثال عرفی بود، عقل میگه اطاعت مولا واجب یک، از اون برم حفظ ترک حفظ فرزندش رو نادی نیست، این دو. عقل به من میگه پس هم در چاه رو باید بذاری که تو چاه نیفته، هم در پشتبان رو ببندی که نره از اون ور بیفته تو خیابون. حالا نگفته مولا، نگفته باشه، عقل قطعی من قطع دارم که مولا حفظ این فرزند رو میخواد، بنابراین نگفته در پشت باب ببند، نگفته باشه، من به حکم عقل قطعی اینجا قطع پیدا میکنم که وظیفم اینه. قطع طریقی هم که گفتیم از هر راهی حاصل بشه حجته. حاکم به وجوب اطاعت، وجوب اطاعت حاکمش عقل نخه؟ شد ارشاد میکنه، اشکال نداره. اطیع الله، از کدیم اطیع الله و اطیع الرسول؟ حالا نمیفرمودی آیه عقل چی میگم؟ میگو اطاعت خدا واجبه. الان که شعاره، اگه قرآن ما این آیه توش نبود، الان تو قرآن ما یه آیهش اینه اطیع الله و اطیع الرسول. میگیم آقا اگه این آیه نبود، عقل به ما میگفت اطاعت مولا واجبه، اطاعت خدا واجبه. حالا که شعاره گفته، تاکید کرده. ارشاد یعنی تاکید، یعنی همونی که عقل اگر قرآنم نبود میگفت، الان شارع مقدس اون حکم عقلی رو تأیید کرده، اینو بهش میگن ارشاد. لذا ایشون میفرماد اطاعت وجوب اطاعت خدا، اینو دیگه لازم نیست امام علیه السلام بفرماد، اینو عقل ما به ما میگه. عقلم که در ردیف امام معصوم قرار گرفته، در ردیف انبیا قرار گرفته، کیفه چگونه دخالت داشته باشه وساطت حجت در وجوب اطاعت حکم الله و حال اون که این والعقل بابش حالیه است. ما میگیم دخالت نداره، کیفه چگونه دخالت داشته باشه و حال اون که عقل بعد ما عرفه، بعد از این که فهمید خدای متعال راضی نیست به ترک شیء فلانی. من با همون مثال دیرو تطبیق میکنم، الان ما معرفت داریم، یقین داریم که مولا راضی نیست به ترک حفظ فرزندش، از اون برم یقین داریم که اطاعت مولا واجبه. این دیگه لم یحتج ذالک الا توسط و توصیت مبلغ. پس بنابراین این عقلی که من دارم دو تا مطلب رو به من میگه، یقینا مولا این فرزندش رو از جانش بیشتر دوست داره، راضی نیست من این فرزندش رو رها بکنم در غیابش، از اون برم عقل میگه این مولا خیلی گردن تو حق داره، اطاعتش واجبه. اینا رو کنار هم بذار، معناش اینه به عقلت که مراجعه کنی، میگه هر چیزی که باعث تلف این بچه باشه بعد راه او رو ببندی، هم در چاه رو ببند، هم در پشت ما رو ببند. حالا نسبت به حکم الله هم بخوام مثال بزنیم، حالا یه آیه یادم افتاد، ما آیه داریم حرم علیکم صید البر ما دمتم حرما، یعنی تا موقعی که در حال احرام هستین صید نباد بکنین، حرم حرام از صید در حال احرام. بعدش میفرماد فاذا حللتم فاستادوا، حالا که محل شدی یعنی از احرام اومدیم بیرون صید بکنید. خب ببینید استادو فعل امره، فعل امر ظهور در چی داره؟ در وجوب. پس حاجی از احرام اومدن بیرون واجبه برن صید بکنن، یعنی تا احرامشون کندن همه بعد بریزن تو بیابونا، میخوان چیکار کنی؟ خدا گفته استادو، استادو هم که فعل امره، فعل امر هم که ذوکی هم چه حرفیه؟ میگیم آقا این امر عقیب حذره، حذر یعنی من، یعنی تا به حال ممنوع بود، تا به حال که تو احرام بودید ممنوع بود، این امر عقیب حذره. امر عقیب حذر مفید اباحه است، یعنی شما دست هر عاقلی بدی میدونه این استادو فعل امر دلالت بر وجوب نداره، خیلی نظیر داره. شما مدتی میری پروی طبیبی مریضی، میگه آقا سرخ کرده نخوری، بعد که آخرین نسخه میری پلوش میگه سرخ کرده بخور، یعنی واجب سرخ کرده بخوری؟ حتما بعد بری خونه یه پیاز داغ سرخ؟ نه بابا، یعنی تا حالا ما گفتیم نخور اون من برداشته شد. اینا رو میگن امر عقیبه هست. خب ببینید الان ما جایی نداریم که امام فرموده باشه صید در حال احلال مباحه، نداریم اینو، آیه میگه صید در حال احرام حرامه، اما دیگه مباحه شما با عقلمون میفهمیم، یعنی شرعا ما میدانیم در حال احرام خدای متعال فرموده صید حرامه، ما میفهمیم با این که بعد از حضره حالا برید صید بکنید یعنی مباحه. خب ما الان اینجا میگیم آقا شرعا در حال احرام صید کردن مباهن، با حالی که نه تو کلام معصومه و نه تو قرآنه. این به خاطر عقلمونه. عقل میگه آقا این امر غیر امرای دیگه است، غیر عقیم و صلاته، این امر عقیب حضره، یعنی اون حضری که تا حالا بود برداشته شده. خلاصه مطلب آقا احتیاج نداره وجوب اطاعت خدا رو هم اونم شارع مقدس بیاد بگه. بابا عقلم خودش مقدسه دیگه، عقلم در کنار انبیاست، منتها نه این که این سوء استفاده هایی که بعضی از آیین متجددی میخوان، اونم نمیخوام راه باز کنی. خلاصه این حدی داره که اگر ما یک عقلی که آشنای به احکام باشه، اولا بدون الاسلام و هو تسلیم، هر چی که فرمودن چشم، اینا مبنا در اختیارش باشه، مثل اون خانم نباشه تو روزنامه زن کاریکاتور میکشه و دیه اسلامو مسخره میکنه یکی دو سال پیش. اینا قضیه سیاسی نباید بشه، قضایای حد معمولی، اینایی که مبانی در اختیارشونه، احکام شرعیه رو میدونن، میدونن کارایی عقل تا کجاست. اینها اگر عقلشون به یک حکم شرعی منتهی شد، اون عقلی که این حکم شرعی رو کرده، اون عقل به حساب جایز الامتثاله، واجب الامتثاله. لذا ایشون میفرماد که ابدا عقل دخالت نداره، یعنی سماع از معصوم. پس بنابراین یک حکم مکشوف به عقل اگر من قد فیده کردم، ملغا نیست، اون حکمم نافذه و واجب العمله. و دعوا اگر آقای اخباری بخواد استفاده کنه این مطلب رو از اخبار، کدوم مطلب رو؟ توصیت حجت رو. اگر آقای اخباری بخواد توصیت حجت یعنی سماع عن المعصوم رو بخواد استفاده بکنه، این ممنوع. فإن المقصود، خلاصه ایشون عنایت کنید آقا، ایشون میگه آقا این روایات رو بعد ببینیم در چه حال و هوایی صادر شده. ببینید آقا ائمه ما میفرمان علیکم به درایه لا به روایت. اینا روایتی تو بهاره، با جلد دوم صفحه 160 به اونجاها مراجعه بکنین. علیکم به درایه لا به روایت. یه روایتی دیگه، همت العلماء از درایه، همت السفها از روایت. ببینید چقدر واقعا دستور خود ائمه دادن. میگن عالم اون کسیست که ببینه ما چی میخوایم بگیم، نه که تونتون روایت قال الصادق چه ارزشی داره. قال الصادق چی میخواد بگه؟ انتم اصبح الناس اذا عرفتم معانی کلامنا. معنا یعنی مقصود. شما اون موقعی فقیه هستی که مقصود ما رو بفهمی. تونتون روایت خونده که هنر نشد که. علیکم به درایه لا به روایت. همت العلماء، ببینید بهار رو تمام اینا رو مرحوم مجلسی نقل کرده، همت العلماء از درایه، همت السفها از روایت. عالم میگرده ببینه امام چی میخواد بگه، نه که چی فرموده. حالا حضرت اینو فرمودن، حضرت مقصود حضرت چیه؟ اینجا هم همینجور، این روایات دیروز و بعد ائمه فرمودن باید از ما بشنوی، ولی بعد ببینیم در چه حال و هوایی این حرفو زدن. این حرفو حضرت در زمان ابو حنیفه ها زدن، در زمان قتاده ها زدن، اینا مقابله داشتن با ائمه. شما صفحه 35 نگاه کنین، با همین کتابایی که دست منه، یه قصه یه قضیه نقل میکنه از قتاده با امام صادق، یکی هم از ابو حنیفه با امام صادق. حضرت میفرمان ابو حنیفه شنیدم خلاصه فقیه شدی، گفت بله آقا رسالمون هم در اومده، ما خلاصه از فقهاییم. حضرت فرمود تو از کجا فتوا میدی؟ گفت با کتاب و سنت. فرمود مگه تو میفهمی کتاب و سنتو؟ بعد حضرت قسم خوردن ما ورثک الله من کتابی حرفا، والله ابو حنیفه یک کلمه هم تو نمیفهمی. با چی داره حرف میزنه؟ با یه عرب، با یه عرب عالم، یعنی هم عربه هم عالمه، به کتاب مراجعه کنه خیلی چیز میفهمه. ولی حضرت میفرماد والله تو یه کلمه هم نمیفهمی. واقعا این روایت آدمو تکان میده که صرف این که ما چهار تا کم درس خوندیم، چهار تا اصطلاح بلد شدیم، تفسیر رو باز کنیم، قرآن رو باز کنیم، هر جور دلو میخواد معنا بکنیم. علا کل حال ایشون میفرماد بعد دقت کنیم. ابو حنیفه میدونید کی بوده؟ در مقابل امام صادق میان ازش سوال میکنن ما در سجده چیکار کنیم، چشامونو هم بذاریم یا باز بذاریم؟ میگه عجب، خالفت جعفرن فی کل شی، من با جعفر در جعفر امام صادق، حالا استادش هم بوده دو سال، با این سبکی تعبیر میکنه، خالفت جعفرن فی کل امور. اما نمیدونم امام صادق در سجده چه دستوری میده، آیا چشما رو هم میذاره یا باز میذاره؟ شما احتیاطاً اینجوری نماز بخونید، یکیشو هم بذارید یکیشو باز بذارید. این روایت انابی من چقدر بغض، یعنی حضرت در مقابله همچه افراد این روایات دیروز رو فرمودن، جو زمان رو بعد ملاحظه کرد، ببینیم در چه جوی این روایات نازل شده. اینی که عرض کردم اگه بخواین شیخ دو جا نقل میکنه، یکی آخر صفحه 198، با این کتابایی که دست منه آخر صفحه 198 دو صفحه مونده به براءت، یه دفعه 10 صفحه مونده به آخر کتاب، یعنی صفحه 465، در این دو جا ایشون قضیه رو نقل میکنه که ابو حنیفه گفته خالفت و جعفرن فی کل شی، اما در اینجا نمیدونم چی میگه، یه چشمتونو باز بدنید یکیشو هم بدنید که یقینا مخالفت شده باشه، چون آدمای حسابی یا میبندن یا باز میذارن، یه چشمی که سجده نمیکنن. خب در این آقای ابو حنیفه امام صادق در یه همچی جبی واقع شده، حالا میفرماد هر چی میخوان عمل کنی ما باید بگیم، یعنی سراغ ابو حنیفه نری، ربطی به ماها نداره، اونا در مقابل ائمه بودن. این درایت همینه، یعنی حضرت فرمودن چش روی چشممون، اما در چه جبی فرمودن؟ در جبی که ابو حنیفه های درباری حاکم زمان بودن، از طرف دولت تقویت میشدن، فهرن حکمای میدادن دلخواه اونا برخلاف امام صادق. پس بنابراین این روایات دیرون میخواد استبداد به رأی و محکوم کنه، من اینجور میگم، حضرت این منو میخواد محکوم بکنه، ابدا ربطی به اون مطلوبی که شما دارین و میخواین اثبات کنین دلالت نداره. بله دیگه، عرض کردیم عقل یک حکمی رو کشف کرده، عقل قطعی، ممکنه چند روز خوندیم قطع از هر راهی پیدا بشه حجت اینا میچرا قبول دارم. عرض کردیم شیخ انصاری، حالا ما که جسارت نمی کنیم میگیم کذبه، ولی آخون میفرماد کذبه این نسبت، اونا هم قبول دارن. واقعا من با عقل قطعی 100% دارم لوح محفوظ رو میبینم دیگه. خب وقتی دارم لوح محفوظ رو میخونم، میبینم خدای متعال این حکم از من میخواد و راضیم به ترکش نیست، من بعد اون حکم امتثال بکنم. حالا امام نفرموده، خب نفرموده، شما اگر که همچی حکمی رو با عقل قطعی درک کردی، معارضی هم از کتاب و سنت نداشت، اون قطع حجت حتی اندل اخباری اکیدم ایشون قبول نداره. با ایشون میگه فقط قطع از راه کتاب و سنت، ولی به قول آقای آخون که میفرماد این نسبت کذب محضه، اینجوری نیست، خود این آقایون اخباری هم قبول دارن. حالا عنایت بفرمایید، ایشون میفرماد و دعوا استفاده این مطلب ممنوعه، که بخواییم از این روایات ما استفاده بکنیم که حتما باید از دو لب امام با این گوشم من بشنوم تا اون بشه حکم الله، تا اطاعتش واجبه. نه، من ممکنه از راه عقل قطعی یه حکمی رو استنباط بکنم و این که از امامم نشنیدم همون واجب الامتثاله. حالا چرا این حرف شما ممنوعه؟ برای این که مقصود از امتثال خبر مذکور این روایات دیروز که میگه از ما باید بشنوی، میخواد محکوم کنه استبداد به احکام رو، میخواد بفرماد جایز نیست آدم مستبد به احکام شرعیه باشه، اونم از راه عقول ناقصه ظنیه. ابو حنیفه از راه قیاس و استحسان پدر این دین رو در آورده، خود سنی ها شمردن 500 مورد یا 400 الان تردید دارن که 400 مورد ابو حنیفه برخلاف صریح رسول الله فتوا داده. دیگه از این بهتر یه همچین آدمی در مقابل رسول الله میگه حکم اینه؟ دیگه امام صادق که چی؟ این روایات دیروز میخواد بگه بابا مستبد نباشید، من نکنید، اون استبداد رو حضرت میخوان محکوم کنن که انسان با عقول ناقصه ظنیه، اونم علاما کان متعارفن فی ذلک الزمان، که چی بوده این من بیان اون ماست، چه چیزی متعارف بوده در اون زمانی که حضرت این فرمایشا رو فرمودن؟ عمل به عقیده، استحسانات، از راه قیاس و استحسان دین خدا رو درست میکرد، من غیر مراجعت اله و ججلا، بدون این که به استادش، حالا امام هم هیچی، استادش که بوده حضرت، لولا سنتان لحلک ابو نعمان، ابو نعمان هم یه ابو حنیفه است دیگه، میگه اگه اون دو سال نبود که من شاگرد امام صادق بودم هلاک شده بودم، ای کاش هلاک شده بود. علی کل حال من غیر مراجعت حجج الله اینا عمل میکردن، بلکه مقابله هم نه تنها مراجعه نمیکردن، مقابله عقیده هم داشتن، مثل همین قضیه سجده‌ای که عرض کردیم. و الا یلزم اللغویه، که بیان لغویتشو بکنیم، یعنی و الا یلزم اللغویه. و الا یعنی چی؟ ما گفتیم این روایات ناظر به استبداده. اون آقا میگه چی؟ اون میگه نه، این روایات دیروز معناش اینه، اگه در یک مسئله عقل و نقل با هم دیگه معارضه کردن و امکان جمع نبود، عقل رو بذار کنار. عنایت کنیم، روایات دیروز ما چی معنا میکنیم؟ محکومیت استبداد. روایات دیروز میخواد بگه استبداد به رأی محکومه، ما میگیم این روایات معناش اینه. ببینیم آقایون چی میگن. آقایون میخوان بگن نه، این روایت معناش اینه، یعنی اگر در یک مسئله عقل و نقل با هم تعارض کردن که امکان جمع بینشون نبود، اونجا عقل و رها کن، نقل و بگیر. روایت اینجوری معنا کردن. ایشون میگه و الا، یعنی اگه حرف ما رو نگی که معنای روایات محکومیت استبداده و اصرار رو به حرف خودت بکنی، یلزم اللغویه، یعنی اگر بگی این روایات معناش اینه که اگر دوتا در یک مسئله عقل و نقل تعارض کردن امکان جمع نبود، این روایات میگه عقل رو بذار کنار، نقل رو بگی. اینا اینجوری معنا میکنن. ایشون میگه اگر اینجوری معنا کنیم یلزم اللغویه. چرا؟ برای اینکه ما یک جا هم نداریم که در یک مسئله عقل و نقل با هم تعارض بکنن و جمعش هم ممکن نباشه. ما یه جا هم نداریم. خب لغویت لازم میاد دیگه. آخه اینکه امام هی اصرار میکنه، هی میگه اینجور اینجور بعد از ما بشنوی، باید یه مصداقی داشته باشه. اینجوری که شما معنا میکنین، یک مورد هم ما نداریم که در یک مسئله عقل و نقل با هم تعارض بکنن و امکان جمع هم بینشون نباشه. او وقت امام بیاد بفرماد نقل رو بگیر، عقل رو بدار کنار، میگیم کجا؟ شما یک جا بیارید اینجور. پس بنابراین اگر ما بخوام روایت اینجوری که شما میگین معنا کنیم، چی لازم میاد؟ لغویت. یعنی لازم میاد امام یه دستوری داره به ما میده که یک مورد هم در خارج نداره. یعنی ما یک مورد هم نداریم که عقل و نقل در یک مسئله تعارض و تقابل بکنن و جمع هم بینش ممکن نباشه. این یلزم اللغویت معناش اینه. فادراک میخوام بیان لغویت رو بکنیم. ادراک عقل قطعی للحکم المخالف للدلیل نقلی علا وجه، مخالفتش هم بر وجهی باشه. یعنی عقل قطعی بیاد یه حکمی رو درک بکنه مخالف درک دلیل نقلی، اونم مخالفتش بر وجهی باشه که ممکن نباشه جمع بینهما فی غایت ندره. ما نداریم جایی که عقل یه مسئله رو درک بکنه برخلاف نقل و جمعش هم ممکن نباشه. ما در غایت ندرته، بل نا نعرف وجود. معلوم شد معنای لغویت. اگر شما بخواین این معنا رو بکنی، کدوم معنا رو؟ بگین روایات دیروز که هی حضرت اون حرفا رو زدن، مال اونجاست که در یک مسئله عقل و نقل با هم مخالفت میکنن، یعنی ادراک عقلی برخلاف نقله و جمعش هم ممکن نیست. اونجا حضرت فرمودن عقل رو بذار کنار، میگیم نداریم. وقتی نداشته باشیم، اون وقت اهتمام یک شارع حکیم بر یک مطلبی که نداریم هی دستور بدن. لذا میفرماد فلا ینبغی الاهتمام. حالا که ما نداریم چنین چیزی، پس سزاوار نیست اهتمام به یک همچی چیزی که وجود خارجی نداره حضرت هی اهتمام بکنن در این اخبار کثیره. نمیدونم روشن شد یا نه. خلاصه ما گفتیم این روایات معناش محکومیت استبداده، یعنی استبداد به رأی ناقصتون نداشته باشید. این معنای روایات. اون آقا چی میگه؟ اون آقا میگه نه، این روایات معناش اینه، اگه در یک مسئله ادراک عقلی با نقل تعارض کردن و جمع هم نمیشد، اونجا نقل رو مقدم کن. میگیم آخه نداریم ما چنین چیزی. اگر بخوایم روایت رو حمله بر این معنا بکنیم، یلزم اللغویه. چرا یلزم اللغویه؟ برای اینکه لا نعرف، ما یک جا هم نداریم یک مسئله باشه تعارض عقل و نقل باشه و جمعش هم ممکن نباشه. فلا ینبغی الاهتمام، برای آدمای معمولی، چه رسد به شارع مقدس حکیم که بیاد اهتمام کنه به این مطلبی که در خارج وجود نداره و این اخبار کثیره رو هی بفرمایی. اولا چه؟ یعنی عقل نمیگه نتارشه که، عقل میگه من نمیفهمم. عقل مثل بچه آدم میره کنار، عقل اینقدر پررو نیست هر چی میگم بگه نه من اینی میگم. عقل میگه بابا شارع گفته من نمیفهمم، نمیگه نکن این کار، میگه من نمیفهمم. حالا روایت چه پس فرده میخونیم دیگه، معطلش نشیم. همون روایت عوانه که پیروزام عرض کردم، یکی دو رو دیگه میرسیم بهش دیگه، چرا خودمونو اینجا معطل کنیم؟ بله بله، عنایت بفرمید. معا یعنی اشکال دوم. ایشون میفرماد اولا یلزم اللغویه، یعنی اگه بخواین روایات اینجوری معنا کنین لغویت لازم میاد، و ثانیا اشکال دوم اگر شما بخواین این روایت رو به ظاهرش بگیرین که عقل هیچ ارزشی نداره، پس اگه معارض هم نداشته باشه نباید ارزش داشته باشه. با حالی که آقای بهرانی گفت اگه عقلی حکمی بکنه معارض نداشته باشه اونم واجب الامتثاله. اشکال دوم مع یعنی اولا یلزم اللغویه با این بیانی که عرض شد، و ثانیا ظاهر این روایات رو اگر ما بخوایم بگیریم ینفی حکومت العقل ولو مع عدم المعارض، یعنی اگه عقلی حرفی زد معارضم نداشته باشه پس این روایات میگه به درد نمیخوره. با حال اینکه آقای بهرانی فرمودن چی؟ ایشو فرمودن اگر عقلی حرفی زد یه حکمی کرد ولی معارض نداشت اون حکمم قابل قبوله. پس نتیجه آقایی که میخوای از این روایات این معنا رو بفهمی مستلزم دو اشکاله، یکی یلزم اللغویه، یکی هم برخلاف حرف آقای بهرانی میشه. پس این معنا رو بذار کنار، بگو روایات معناش چیه؟ محکومیت استبداد، مستبدین به رأی رو این روایات داره محکوم میکنه. و علا ما ذکرنا، ما ذکرنا هم استبداده، و به همین استبداد یهمل ما ورده من ان الدین الله لا یصاب بالعقول، جلد دوی بهار صفحه 303 حدیث 41 مال امام چهارم سلام الله علیه، ان دین الله لا یصاب بالعقول الناقصه والآراء الباطله والمقاییس الفاسده تا آخرش، انما التسلیم عند الله. خلاصه مسلمان باید تسلیم بشه با آراء. خلاصه این روایت مال امام چهارمه، ایشون شاید ندیدن و همه روایت نقل نکردن. اینه دین الله لا یصاب بالعقول الناقصه ولا بالآراء الفاسده ولا بالآراء الباطله ولا بالمقاییس الفاسده. این هم باید بگیم معناش همینه، یعنی اینایی که مستبدن که دین الله رو میخوان با استبداد و آراء خودشون بفهمن، اینها خلاصه محکومه. پس اون روایت در اون حال و حواس و میخواد اونجور بگه، علیکم به درایه اقتضا میکنه روایاتو ما اینجوری معنا کنیم. خب اون نفی ثوابو چیکارش بکنیم؟ خیلی خوب، این جوابایی که شما دادین، گفتین حضرت درن محکوم میکنن استبداد و اون نفی ثوابو چیکار میکنین؟ حضرت فرمودن اگر کسی تمام اموالش هم در راه خدا صدقه بده، اگر توصیت حجت نباشه، اگر راهنمایی ولی الله نباشه، فرمودید اونم ثواب نداره. اون چجوری جواب بدین؟ ایشون میگه این روایتو اگه بخوان به ظاهرش باقی بذارن، هم به ما ایراده هم بر شما، نه اینکه فقط به ما ایراده. چرا؟ چون حسن تصدق عقل فطری حکم میکنه، عقل فطری واقعا حکم میکنه که انسان خوب اموالشو تصدق بده، بذاره در اختیار هم نوعش، اونام استفاده میکنن. از مصادیق احسانه، برای تصدق از مصادیق احسانه. احسان رو هم که عقل فطری میگه باید رعایت کرد. اگه ما بخوایم ظاهر این روایتو بگیریم، الان برخلاف حسن عقلیه، برخلاف اون حسن عقلی فطریه. و حال اون که آقای صاحب حدائق فرمود عقل فطری کلما حکم به العقل حکم به الشر، اگر ما این روایت رو به ظاهرش بخوام بگیریم هم به ضرر ماست هم به ضرر شما. چرا؟ چون برخلاف عقل فطریه. چون عقل فطری میگه ثواب داره یه کار از این بهتر، عقل فطری میگه ثواب داره. شما هم که گفتین عقل فطری حکمش حجته، اگر این روایت رو به ظاهرش بخوام قرار بدیم هم به ضرر ما هم به ضرر شما. پس مجبوریم چیکار کنیم؟ رفعیت کنیم از ظاهرش، بیایم هم کنیم به یکی از سه معنا که بعداً اصلاح میشه. عنایت بفرمایید. ایشون میفرماد اما نفی ثواب، چون اون آقا استشهاد کرد و ببین چقدر حجت توصیف داره، چقدر دخالت داره حجت، که کار خوب با اینکه هم حسن فعلی داره هم حسن فاعلی داره، ولی چون راهنمایی ولی الله نی پس هیچ به درد نمیخوره. اینو شاهد گرفت بر اینکه دلالت و وساطت حجت شرط در خوبی هاست. ایشون می فرماد اما نفی ثواب و تصدق مع عدم کون العمل بهی، بهی به تصدق برمیگرده. روایت دیروز میگه اگر شما عمل به تصدق به دلالت ولی الله نباشه ثواب نداره. خب شما به این استناد کردی، من جواب میدم. لو ابقیه، این حدیث دیروز اگر به ظاهرش بگانی، این لو ابقیه این نفی ثوابی که در حدیث دیروز بود، اگر شما اینو بخوای به ظاهرش بنا کنی، به ظاهرش معنا کنی، برخلاف اعتراف آقای بهرانیه. چرا؟ برای اینکه تصدق از مصادیق احسانه و احسان به حکم عقل فطری کار خوبیه، بعد جزای خوب برش مترتب بشه. پس طبق این حدیث معلوم میشه عقل فطری هم به درد نمیخوره. پس اینطور که اگر شما حدیثو بخواید معنا کنین به ضرر شما هم هست. اگر ظاهر این حدیثو بخوام بگیریم دلالت داره بر این که اعتباری به عقل فطری هم نی، عقل فطری خالی از شوائب و اوهام هم به درد نمیخوره. با حال اون که اعتراف آقای بهرانی اعتراف کردن که انهو عقل فطری حجت من حجج الملک العلام، پس روایت رو به ظاهرش نمیشه معنا کنی. یعنی اگر شما دل خوش به ظاهر این روایتی، این برخلاف گفته خودتون هم هست، چون برخلاف عقل فطریه. پس باید از ظاهرش رفعیت کنیم. حالا که از ظاهرش رفعیت بکنیم معناش این میشه، میگیم آقا اینی که حضرت فرمودن ثواب اگر ثوابی نداره یه صدقه خاصی بوده، نه کل صدقه، یه ثواب خاصی، یه صدقه خاصی بوده، حضرت اونا رو گفتن ثواب نداره. چه صدقه بوده؟ مخالفین به همدیگه صدقه میدادن، میگم من اینو میدم به تو به اعتبار اینکه دشمن امیرالمومنین سلام الله علیه هستی. چنانچه تو ما هم اینجوریه دیگه، ما میدیم به شیعه پول میدیم، میگیم دوست امیرالمومنینه. اونام صدقاتشون اینجوری میدادن، میدادن به هم نوعشون به اعتبار اینکه بغض امیرالمومنین سلام الله علیه رو داشته. اینجور صدقه بوده که میفرماد ثواب نداره. پس حالا که بنا شد ظاهر حدیث رو نتونیم معنا بکنیم، بعد خلاف ظاهر معنا کنیم دیگه، تعلیل باید ببریم، بگیم این روایت که میگه صدقه اگر بدی ثواب نداره یه صدقه خاصی بوده، بنابراین این یه توجیه، اگه قبول ندارین توجیه بعدی میاد. حالا عنایت بفرمایید. فلا بد، حالا که به ظاهر حدیث نمیشه عمل کنیم، پس بعد هم کنیم بر خلاف ظاهر. یعنی چیکار کنیم؟ هم کنیم این نفی ثواب رو بر تصدقات غیر مقبوله. تصدقات غیر مقبوله کدامه؟ مثل تصدق بر مخالفین، لعجل تدینهم بذالک الدین الفاسد کما هو القالب فی تصدق المخالف علی المخالف. مخالف یعنی سنی ها، یعنی صدقات اونها نوعا به هم دیگه که صدقه میدادن به عنوان اینکه متدین به اون دینه، به عنوان بغض بر امیرالمومنین میدادن. کما فی تصدقنا علی فقراء شیعه لعجل محبتهم لامیر المومنین و بعضهم و بغضهم لاعدائهم. پس نتیجتا اگر روایت میگه ما صدقه بی ثوابم داریم، یه صدقه خاصیه، خلاف ظاهر قبول داریم، ولی بنا شد اگه ظاهرش معنا کنیم که نمیشه، مجبوریم خلاف ظاهر مرتکب بشیم. حالا آقایون ممکن یه اشکال علمی اینجا به نظرشون برسه، نمیدونم اشکال میاد به ذهنتون یا نه، فقط اشکال کنید ها، منتها اشکالای خوب. من اصلا عقیده میره تو درس آقا بعد بخش تو سر کنه هم دیگه بزنیم، من اصلا لذت میبرم از دعوا، دعوای تو درس ها. آقا اون اشکال نشد، من گفتم اشکال حسابی بکنید. اشکال حسابیش اینه، احکام عقلیه میگن تخصیص بردار نی، از این اشکالا بکن آقا. احکام عقلیه تخصیص بردار نی. اگه تصدق خوب، عقل میگه خوبه دیگه، عقل میگه تصدق از مصادیق احسانه، بنابراین کار خوبیه. شما میگین این تصدق کار خوبی نی، اینجا تخصیص مثلا ظاهرش، ولی جوابش اینه که این جور صدقه ها تخصصا خارجه، نه تخصیصا. یعنی از اول که عقل حکم میکنه به حسن صدقه، میشه به شرط این که مزاحم با مقصد دیگر نباشه. ببینید آیه قرآنو میگه لئن اشرکت لیحبطن عملک، یعنی شما 50 سال در راه خدا صدقه دادی، تا مشرک شدی همه از بین میره. علی کل حال، یا اون آیه لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذاب، ببینید یعنی عقل اگر میگه صدقه خوبه به شرطی که منت و اذیت دنبالش نباشه. یعنی از اول عقل حکم میکنه به تصدق، محدود حکم میکنه. تصدقی را رو من عقل تصویب میکنم که مزاحم نباشه با مفسده دیگر، مثل اون مثلا منت، مثل اون اذیت. لا تبتلو صدقاتکم، پس معلوم میشه ما صدقاتی هم داریم که باطل میشه. خلاصه مطلب میگیم تخصصا خارج میشه، یعنی عقل از اون اول که میخواد حکم بکنه به حسن صدقه محدود حکم میکنه، میگه صدقه حسن مشروط به این که مزاحم نباشه با مفسده دیگه، و اینجا مزاحم است با مفسده دیگه، پس تخصصا خارجه، تخصیصا خارج نی تا شما این اشکالو بکنید. این یک جواب. او علا، بریم سراغ جواب دوم. ممکنه شما قبول نکنید این جواب رو. این سه تا جواب علا سبیل منع خلو، یعنی هر کدومش شما دلتون میخواد اونو قبول کنید. میخواین دومی رو بپذیرید، بگیم آقا اینجا مراد حق ثواب تصدقه. عقل میگه ثواب داره تصدق، اما اینجا شما با این کارت حبت کردی، و حبت هم که آیه قرآن داره لیهبتن، نه اگر مشرک بشی تمام کارهای خوب، تمام صدقه هایی که دادی از بین میره، پس نتیجتن از باب حبته. یه فرقی هم بین اینو قبلی رو دقت داشته باشینا، در جوابی که قبلا دادیم نفی مقتضی بود، در اینجا وجود مانعه، اینا یه خود تعبیرات علمی تره. در اون جواب اولی گفتیم اصلا چنین صدقه ای که آدم به دشمن امیرالمومنین مثلا بده، اصلا این اقتضای مصلحت درش نیست. در این جوابی که الان داریم میخونیم میگیم نه، مقتضی موجوده، اقتضا هست برای ثواب، الا اینکه مانع برمیخوره. پس جواب اولی نفی مقتضی، جواب دومی وجود مانع. میگیم آقا اینجا مانع رسیده، یعنی حبس شده این ثواب تصدق من اجل عدم المعرفه لولی الله تعالی. و ما روایات زیاد داریم که صحت اعمال مشروط به قبول ولایت امیرالمومنین سلام الله علیه، اینجا این شرط رو نداره. بله دیگه، این صدقه رو دیگه عقل کافر هم باشه اینی میفهمه، اون قام لیل و صام نهار که هر عقلی نمیفهمه، اونه که کمونیسته و که اصلا خدا رو قبول نداره میگه یعنی چی قام لیل، این آقا دیوونه. نه، اونه بگیم که همه قبول داره، یه کمونیست ضد خدا هم قبول داره خدمت به جامعه خوبه، لذا دست روی این گذاشته، جهتش اینه، و الا اونا مال متدینینه. خب پس این شد دو تا جواب. او علا غیر ذلک، جواب سوم بگیم آقا این کنایه است، کنایه است، نفی ثواب کنایه است، ذکر ملزوم اراده لازم. مثل اینکه شما میگی شمس طلوع کرده، مقصودت اینه که یعنی روز موجوده، ذکر ملزوم اراده لازم. میفرماد صدقه اگر بدون راهنمایی امام باشه این ثواب نداره، یعنی ترفیع درجه نداره. ثواب صدقه های اینجوری دیگه رفعت مقام نداره در قیامت، به خاطر اینه. و خلاصه اگه میگه ثواب نداره یعنی ثواب کامل نداره. پس روایات دیروز آقا هم را جواب دادیم، هم اون اولی ها رو که ازش شما میخواستین استفاده توصیت حجت بکنید عرض میکنیم نه، اون روایت نفی ثواب هم بنا شد به ظاهرش که نتونیم عمل بکنیم، مجبوریم خلاف ظاهر به یکی از این ستا هم بکنیم. و ثانیا سلمنا مدخلیت تبلیغ الحجت، ببینیم دیگه توصیت درش نیست. و ثانیا برفرضم بپذیریم مدخلیت تبلیغ حجت را در وجوب اطاعت، لاکننا، بعد این لاکننا این جمله رو می‌نویسیم، لاکننا نمنع التلازم بین التوصیت و السماع. تا فردا توضیح بدین این دو سه کلمه رو خوندم برای اینکه این جمله رو اضافه کنین. لاکننا، چون حالا تا جواب اول گفتیم لا نسلم، در جواب دوم سلم لا باشه، بر فرضم به قول شما توصیت و حجت دخیل باشه، لاکننا نمنع التلازم، نمنع و تلازم بین توصیت و سماع، تا انشاءالله فرد توضیح بدیم.